بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام خیر الامراء خیر الامراء من کان علی نفسه امیرا، خیر الامراء من کان علی نفسه امیرا. از مسائلی که در دنیا درباره اون سرمایه گذاری زیادی شده در طول تاریخ بشر، مسئله کسب آزادی و نجات از اسارت. یعنی اگر تاریخ بشر رو دقت کنیم، قسمت عمدش تلاش هایی بوده که انسان ها برای کسب آزادی و جلب آزادی و حریت و نجات از اسارت داشتن. به خاطر این سرمایه گذاری زیاد معلوم می شود یه مسئله حیاتی است برای انسان، و نه تنها در دنیای انسان که در دنیای حیوانات هم جلب هویت و کسب آزادی مسئله مهمه. که معروف اگر پرنده ای رو در یک قفس طلایی قرار بدن، تمام وسائلش در اختیارش باشد، اون زحماتی رو که در بیابان و سرما و گرما و خوشحالی و هیچی نداشته باشد، پذیرایی کامل هم در این قفس طلایی کنن، برش روز به روز پژمرده تر میشه. و حتی شاید چنین باشه که پرندگان آزاد رو اگر بگیرن در قفس بگذارن، حتی اونهاشون که میخونن از خوانندگی هم میفتن. اینهایی که در قفس میخوانن بچه قفس هم از اول در قفس متولد شدن، نه اینکه آزاد بودند و بعد به قفس افتادن. به هر صورت یه مسئله است در زندگی انسان، حیوان، یه دامنه خیلی گسترده و بحث مفصلی هم داره. و یکی از اهداف بزرگ انبیا هم همین است که به این انسان آزادی از اسارت ها بده، که قرآن هم ناطق به این مسئله است. از اوصاف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یرع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، بارهای سنگین، قلها، زنجیرها، چیزهایی که انسان رو اسیر میکنه و از انسان آزادی واقعیش رو ازش میگیرد، پیغمبر آمد انسان رو نجات بده. البته باز من یه اشاره کوتاهی به یه مسئله مهم در اینجا بکنم بگذرم. فلسفه ای داره این مسئله، که فلسفهش انسان به عقل و فطرت هر دو میتواند درک کند، و آن این است: تکامل بدون آزادی ممکن نیست. آدم اسیر و در جوی که خفقان و سلب آزادی باشد، اشخاص پرورش پیدا نمی کند. استعدادها وقتی شکوفا می شود که انسان در یه جبه آزاد به معنی صحیح باشه. برای خاطر همین است که انسان اینو می خواد، نه انسان، حیوانات هم می خوان. حالا اون چیزی که موضوع بحث این روایته و من می خوام با عنوان اشارت کوتاه به آن اشاره‌ای بکنم، این است که سلب آزادی از دو ناحیه بر انسان تحمیل می شود، گاهی از برون گاهی از درون. سلب آزادی های بیرونی حلش مشکل نیست نسبت به سلب آزادی های درون. گاهی انسان از درون خودش اسارتی بهش تحمیل میشه، اسیر نفس، اسیر شهوات، اسیر آمال و امانی، اسیر حرص، اسیر غضب، اسیر مقام، اسیر مال. اسارت از بیرون معمولا از سوی یه گروه انجام میشه، یعنی یه عده میان یه نفر اسیر میکنن. انسان اسیر صد گروه نیست، ولی اسارت از درون یک اسارت نیست، اسارت هاست. گاهی انسان در این حال که اسیر شهوت، اسیر غضب، اسیر مال، اسیر مقام، اسیر حرص، اسیر طمع، اسیر حب افراطی اسارت میاره، حبی که او را برای رضای مخلوق به سخط خالق گرفتار میکنه، اسیر بغضه، بغض باعث میشود که او را به گناه بیندازه. در آن واحد اسیر همه اینهاست: آمال، امانی، حب، بغض، حرص، شهوت، غضب، حسد، کبر، غرور. مهم این است که انسان امیر نفس باشه، نه اسیر نفس. چه تعبیر جادوی در این حدیث علی علیه السلام فرموده: خیر الامراء من کان علی نفسه امیرا، که مصداق اتمش خود حضرت واقعا امیر المؤمنین بود و امیر نفس بود، اسیر نبود. شوخی نیست وقتی بهش میگن آقا یه جمله شما اگر بگی، یه حق و حساب جزئی بدی، فرمان ولایتی، فرمانداری، چیزی برای طلحه، زبیر، امثال اینها بنویسی، پایه های حکومت محکم میشه، معاویه رو خب دستی به سرگردنش بکشه، مقامی، چیزی، اینها خاموش میشن. بیفرماید: اتعمرونی بالجور فی من ولیتو من اهل الاسلام، شما به من دستور میدید. یه در عطایای بیت المال بود، بهش گفتن شما مساوی همه میخواید بدید، آخه نمیشه اینطوری. عادت کردن در زمان عثمان و خلیفه دوم اینها در بیت المال تبعیض قائل بشن، اونهایی که سرجنبان هستن بیشتر بهشون بدن، حق و حسابی داده بشود، سکوت کنن. و تأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت من اهل الاسلام، پیروزی خودم رو در ظلم و ستم جستجو کنم. من نمی کنم، من اهل این معامله های سیاسی و این رشوه های سیاسی و این حق و حساب ها نیستم. نباشد حکومت، نباش. برای یک پست کوچکی بعضی ها در دنیا چه می کنم؟ ولی می فرماید محاله تا ستاره ای در این آسمان می درخشد، من از طریق عدالت منحرف نمی شوم تا پایه های خلافتم محکم بشود. من خلافت رو در ظلم نمی خواهم، در نظر من بی ارزشه، مانند آب بینه یک بز، مانند یک ورقه فیفم جراده، مانند عراق خنزیر فی ید مجزومه. تعبیرهای مختلف و عجیبی که خود حضرت برای این مطلب می کنه. امیر خیر الامراء من کان علی نفسه امیرا، انسان میتونه خودش امتحان کنه و میتونه ورقه امتحان تنظیم بکنه و میتونه برای خودش نمره بده، خیلی هم به خودش دروغ نمیتونه بده. گاهی میگه انسان به خودش هم دروغ، ولی دقت کنه میتونه نمره بده. من وقتی واقعا عصبانی میشم امیر زبانم یا اسیرم؟ وقتی گرفتار حب و بغض های افراطی میشوم اسیرم یا امیرم؟ پای دنیا که به میان میاد کدامم؟ پای کبر و غرور و حسد که به میان میاد کدامم؟ نمره باید انسان به خودش بده قبل از آنی که امتحان الهی باشه، خودش رو امتحان کنه و نمره بده. قبول، رفوزت، تجدیدی، چه کاره؟ امیر نفسه یا اسیر نفس؟ تقوا که میگن چه عدالت چیه؟ عدالت همون امارته. ملکتون راسختون فی نفس تمنع ان ارتکاب المعاصی، یعنی یه حالت قدرتی است که انسان رو در مقابل شهوات کنترل میکنه. عدالت یعنی پایان گرفتن اسارت، یعنی امارت بر نفس نه اسارت. عادل اینه. حالا ببینیم واقعا این چنین هستی مثل آقا عادلی؟ عدالت رو که ما خیلی چیز آسانش گرفتیم. خب شارع مقدس برای این که کارها آسان بشه آسان گرفته، ولی عدالت واقعی چیز به این آسانی هم نیست. عدالت مال کسی است که از اسارت نفس آزاد شده و امیر بر خویشتن شده و خیر الامراء دنیا شده، و این نمی شود مگر از طریق خودسازی، تمرین و ممارست، و از همه مهمتر تقاضای از خدا. اللهم لا تکلنی علی نفسی الی نفسی طرفت عین ابدا، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. داخل در عباد خدا شدن تا از سلطه شیطان انسان آزاد بشود و از سلطه هوای نفس آزاد بشود، طعم آزادی را بچشد، حقیقت آزادی را لمس بکند، امارت بر خویشتن را که لذتی توصیف ناپذیر دارد اون حالت امیری نفس را پیدا کنه، از حالت اسیری نفس نجات پیدا کنه. یا مسائلی است که به آسانی هم به دست نمیاد، یه توفیق الهی باید شامل حال انسان بشود و یه محاسبه نفس دائم و یه کنترل نفس دائم تا انسان به این حال برس. به خصوص این که هیچ کس نمیداند فردا چه میشه، فردا هستم یا نیستم، و باید هر لحظه آماده بود. برگردم به حدیث که در قرر الحکم است، جمله 390. قرر الحکم قال امیر المؤمنین علیه السلام خیر الامراء من کان علی نفسی امیرا. و اما موضوع بحث اصولیمون، بحث در مسئله اتحاد طلب و اراده یا اختلاف طلب و اراده بود. سرچشمه بحث رو عنوان کردیم و ریشه ها رو پیدا کردیم انشاءالله الرحمن از به اصطلاح مسیر اصلی مسئله انشاءالله وارد شد. رفتیم سراغ ادله کسانی که قائل به تعدد طلب و اراده هستن، یعنی ادله اشاعره. سه دلیل عمده دارن اونها که دلیل اولش رو گفتیم، مسئله اوامر امتحانیه بود. و اما امروز دلیل دوم و سوم رو باید بگیم. یه بیانی هم مرحوم محقق نائینی دارد که این رو ما دلیل چهارمش میخواییم قرار بدیم. دلیل دوم تکلیف اوساط. تکلیف اوساط این رو دلیل گرفتن. چطور؟ میگن که لا شک به این که تکلیف یشمل المطیع والعاصی، تکلیف یشمل المطیع والعاصی، و یشمل المسلم و المؤمن و الکافر، تکلیف شامل همه عامه. تکلیف حقیقت چیه؟ حقیقت و تکلیف ماذا؟ طلب الفعل، طلب الترک. پس حقیقت تکلیف چیه؟ طلبه، طلب. نتیجه چی میشه؟ با مقدمه اول زمینه بشود، نتیجه این میشود که تکلیف شامل مؤمن و کافر، مطیع و عاصی همه هست و حقیقت تکلیف هم طلبه. بنابراین خدا از عصات هم طلب کرده، درست؟ اما اراده هم کرده. میگن نه، چرا اراده نکرده از کفار و از عصات؟ لأن اراده الله لا يتخلف عن مراده، اراده خدا از مراد تخلف پیدا نمی کنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آیه 82 سوره یاسین. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نظیر این هم در آیات دیگر قرآن داریم، اراده خدا لا یتخلف عن مراده. اگر اراده کرده بود کافر مؤمن بشود، لا یتخلف از مراده، مؤمن میشو. اگر اراده کرده این عصات اسیان نکنند و اطاعت کنند، اینا اطاعت میکردند. پس معلوم میشه خداوند اراده نسبت به اونا نداره، اما طلب داره. لن تکلیف هو طلب. پس طلب و اراده از هم جدا شد، یکی در اوامر امتحانیه بود از هم جدا شد، حتی نسبت به مطیعین. اینجا در اوامر حقیقیت که در کفار و عاصیان جدا می شود. این خلاصه استدلال. البته جوابش برای ما امروز خیلی معلومه، برای اونهایی که در اون صدر سخن می گفتن شاید مسائل روشن نبود. ما گذشته زمان خب علم کامل شد. الان ما میگیم لله ارادتان، ارادتون تکوینیه و ارادتون تشریعیه. اونی که شنیدید لا یتخلف، کدام اراده است؟ تکوینی است. آیه سوره یاسین و امثالش، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این مال اراده تکوینی است. و اما اراده تشریعیه قد یتخلف. چرا؟ بله؟ خب اونم همینه، اونم برمیگرد به همین، اونم برمیگرد به تکوین، سنت تکوینی خداوند، نه سنت تشریعی. لا سنت تشریعی اینقدر تبدیل و تغییرش دادن در طول تا. اونم همون، اونم همون. اجازه بدید من اینو توضیحش رو تمام بکنم. پس اراده تکوینی لا یتخلف، اراده تشریعی قد یتخلف. چرا؟ شداش معلومه، چون اراده تشریعی از مسیر اراده عبده. یعنی به عبد گفتن به آزادی اراده خودت این رو به جا بیار. پس یکی از مقدماتش چیه؟ اراده عبد، اختیار عبد. عبدم گاهی یختار گاهی لا یختار. اگر وادارش کنن یختار که جبر میشه، چون مختار است، قد یختار و قد لا یختار، ولذا قد یتخلف و قد لا یتخلف. بله بله. نه خود اراده، بله، کلمه اراده در موارد واجبات و محرمات داریم. بله اراده در اونجا هم استعمال می شود. بله نما یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این تشریعیه حقیقی نه خیر نه اون یرید و تشریعن یعنی در تکالیفش یرید و یسر، این اصلا در مال باب روزه است. خداوند میدونم مال روزه است دیگه، این آیه درباره روزه است دیگه، درباره تکلیف روزه است و زید اون هست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، مال تشریع صیام این دیگه باشه دیگه. خب دیگه خداوند میخواهد از طریق این تکالیف یسر شما را. حالا آمدیم یک کسی روزه گرفت در سفر، خودش به عسر انداخت، الله یرید منه الیسر به الیسر، خودش به عسر انداخت. حالا اون که تکوینی میدونن اون رو، ها اون یرید ان یطهرکم در آیه وضو، در آیه تیمم، در آیه تیمم هم، در آیه تیمم هم همینطوره. بله خب دقت کنید، یا حالا اصلا چرا ما رو کلمه اراده رفتیم؟ ما بحثی در کلمه اراده نداشتیم در اینجا، بحث لفظی نیست، بحث معنوی هم هست، گرچه مصادیق زیاد دارد که اراده استعمال شده در تشریع و تکوینی هر دو، ولی بحث ما هم روز اول من عرض کردم این بحث نزاع لحظه نیست که مفهوم اراده در لغت چیه، مفهوم طلب چیه، یه نزاع معنوی که از ریشه کلام نفسی به توضیحی که دیروز دادم نشأت میگیره. حالا میرسیم، اجازه بدید در کلام محقق نائینی میرسیم. خب اینا هم میخوان از آثار پی به مؤثر ببرن، میگن دوتا است. بنابراین در تکالیف اوساط اراده تکوینی نیست، طلب تکوینی هم نیست، هیچ کدام نیست. اراده تشریعی هست، طلب تشریعی هم هست. این که میگید در اوساط طلب هست اراده نیست، طلب رو از تشریع گرفتید، اراده رو از تکوین. طلب هست اراده نیست، یعنی طلب تشریعی هست اراده تکوینی نیست، این غلطه. شما بگید طلب تکوینی هست، تشریعی هست در اراده اوساط، طلب هست، اراده تشریعی هم هست. اراد الله منی از صبح، ان الله یرید منی از صبح، از ایمان، از زکات، اراده تشریعی داره، طلب تشریعی هم داره. یکیه تکمینی اراده نداره در اوساط، طلب تکمینی هم نداره. اگر طلب تکمینی بود ایجاد میشد، طلب تکمینی خدا لایتخلفه، اراده تکوینیش هم لایتخلفه، طلب تشریعی یتخلفه، اراده تشریعی هم یتخلفه. پس اینا خلطی که کردن، از یه طرف تشریع رو انتخاب کردن، از طرف دوم چی؟ تکوین و اراده رو. لایتخلف که گفتن اراده تکوینی گفتن، اما در تکلیف اوساط طلب هست، طلب تشریعی رو گفتن و این مغالطه باعث شد که اراده و طلب دوتا بشه. البته طلب تشریعی غیر از اراده تکوینی بخاطر
ظهور
لفظ طلب و ظهور لفظ اراده. ما آخه دعوای لفظی ما دیروز تی کردیم با شما، چند مسئله را هر کی برده تو بحث لفظ اینجا اشتباه کرده. بحث لفظی نیست اینجا، یه بحث معنویه. لا یدور مدار الالفاظ، کلامی که مرحوم آخوند داره که اینو برده توی نزاع لفظی و اینها، اگر ریشه مسئله ببینیم ابدا بحث لفظی ریشه لفظی نداریم، ابدا اختلاف لفظی نداریم. معلوم میشه یا دیروز نبودید، بعد همینه مشکل کار، همین است مشکل، چنین است. بسیار تا طلب اراده گفتیم شاخه از شاخه کلام نفسیه. کلام نفسی دو شاخه داره، یکی در اخباره، یکی در انشاره. در اخبار تعبیر میکنن به کلام نفسی یا علم چیز نفسی، کلام نفسی. در انشا طلب نفسی میگن، طلب نفسی در مقابل اراده و کلام نفسی در مقابل علم. و این رو جزء صفات خدا مستقلن میدانن، کما اینکه اراده رو جزء صفات خدا میدانن، قدرت رو جزء طلب هم جزء صفات خدا میدانن، کما اینکه علم رو میدانن، کلام نفسی رو هم جداگانه جزء صفات میدانن. اینا رو من دیروز همش شرح دادم خدمتتون. خیلی خوب، بنابراین جواب این معلوم شد که یه مغالطه شده است بین این دوتا. اینا میخوان جان مسئله اینه، در یه جمله بگم، اینا میخوان بگن در ذات پاک خداوند دو چیز است، چیزی به نام طلب و چیزی به نام اراده، و این دو صفتی آمدن از طریق تکالیف اسات وارد شده. درست؟ ما جواب میدیم نه، دو چیز نیست. این که آمدید دو شاخه از یک چیزه، کسی منکر نیست ما دو اراده داریم، تکوینی و تشریعی. اونا هم اینو نمیخوان بگن، یه روز شهر دادم، اونا میخوان بگن دو تا چیز در ذات خداست، یه طلب تکوینی، یه اراده تکوینی، یه طلب تشریعی، یه اراده تشریعی در صفات فعله. اینو میخواستم بگذارم. و اما دلیل سومی که آوردن، دلیل سومی که برای مسئله بله چیز آوردن، تعدد طلب و اراده، این است که میرن سراغ باز مطیعین، میگن در افراد مطیع خداوند طلب داره، اراده نداره، حتی در مطیع. چرا؟ طلب که داره معلومه، طلب یعنی تکلیف داره. در بنده مطیع هم خداوند طلب منی صلات و نماز هم خوندم، ولی اراده نداره نسبت به من. چرا؟ به علت این که اراده متعلق می شود به چیزی که مقدور بوده باشد، و چون مبنای ما جبره، اشاعره میگن چون مبنای ما جبر است، بنابراین بشر قدرتی بر افعالش نداره. لأن الاراده يتعلق بالمقدور، و چیزی که انسان مجبور درش هست اراده بهش متعلق نمی شود، مجبوره. چیزی که مجبور است اراده بهش متعلق نمی شود. حالا میرسه و هم نتیجه میگیرن، میگن الان شما نگاه بکنید در مورد تکالیف ما، تکلیفی خداوند به ما کرده، و در این تکالیفی که خداوند به ما کرده بلا اشکال طلب خداوند هست، و اما اراده خداوند نسبت به این افعال ما نمیتواند تعلق بگیرد. اراده کند که این از من صادر بشود. چرا؟ لأن الاراده یتعلق به مقدور لا مجبور، چیزی که مجبور بوده باشم اراده بهش تعلق نمیگیره، و چون اراده بهش تعلق نمیگیره در تکالیف ما طلب هست و اراده نیست. حالا ما توضیح بدیم، دو شاخش کنیم. باید اولا سوال کنیم از اینا منظورشون چیه. میخوان بگن اراده و طلب ما هم جداست، یا اراده و طلب خدا هم جداست. اگر منظورشون این بوده باشد که اراده من از طلب من جداست، من در تکالیفی که مطیعم طلب دارم، اراده ندارم چون مجبورم، طلب دارم اراده ندارم. بنابراین میخوام در عبد این رو مطرح کنم که شخص مطیع طلب داره، اراده نداره. اگر این بخوام بگم جوابش معلومه. ما اگر قائل به جبر شدیم، افراد مطیع نه طلب دارن نه اراده. اراده لا یتعلق به غیر مقدور. بنده مجبور اراده ندارم، طلبم ندارم، طلبم ندارم. کی گفت طلب دارم؟ همون خواستن و در خواستن هم مجبورم، مال خودم نیست. نه خیلی چه خواستن این داریم؟ ارادم هست، ارادم هست. من میگم اگه خواستن ارادم هست، ارادم هست. شما میخواهی چیزی را که قدرت بلند نداری؟ اراده می کنم چیزی که قدرت ندارم. طلبم می کنه. اگر به غیر مقدور تعلق می گیره اراده می گیره، طلبم می گیره. اگر نمی گیره نه طلب تعلق می گیره نه اراده تعلق می گیره، چه تفاوت داره؟ و اما در مورد خداوند اگر منظور بوده باشد درست نیست. خداوند تکلیف کرد، طلب کرد، اراده هم کرده. همون گونه که تکلیف کرده اراده هم کرده. چرا اراده خداوند نداره؟ اراده تشریعی. باز الجواب و الجواب، خداوند اراده تشریعی کرده کما اینکه تکلیف کرده. هر چیزی تکلیف و معنی میکنین و اسمش طلب میذارین، ما اسمش اراده تشریعی هم میذارین. پس در مورد خداوند هم طلبه هم اراده است، تشریعی هم در مطیع آسی، و در مورد خود عبد نه اراده است نه طلبه. اگر به غیر مقدور تعلق نگیره هیچ کدام نمیگیره، اگر هم به غیر مقدور تعلق میگیره هر دو تعلق میگیره، چه تفاوت است؟ حالا جواب دیگه مونده. خیلی عبارتون اخرای همون است که گفتیم دیگه، عبارتون اخرای همین است که اگر درباره خداوند حساب بکنی هر دو هست، درباره بنده حساب کنی هیچ کلام نیست. نه اصلا میگیم درباره خدا میگید یا درباره بنده میگید یا حساب. حالا چند جواب دیگه از این هم دقت کنید. و هناکه اشکالاتون اخر بر این استدلال، اولا مبتنی بر مبنای جبره و سیعتی این که مبنای جبر مبنای فاسدی است. این مبتنی است بر مبنای جبر و سیعتی که مبنای جبر مبنای فاسدی است. و اما اشکال دومی که در اینجا هست این است که چه مانعی دارد اراده خداوند به غیر مقدور تعلق بگیره؟ چه مانعی دارد اراده خدا به محال تعلق بگیره، به اجتماع نقیزه تعلق بگیره؟ شما که حسن قوة عقلی را قائل نیستید، رو مبنای خودشون داریم میگید، شما که حسن قوة عقلی قائل نیستید، خدا ارادش به محال تعلق بگیره، به قبیل قبیل خدا چیز محالی بخواد. رو مبنای شما که این درست بله؟ چرا نمیده؟ چرا نمیده؟ چون قبیحه؟ اینا حسن قبی قائل نیستن، اینا حسن قبی قائل نیستن و امکان امتناع در قبائح نه، بگن قبیح بر خداوند ممتنع نمیکن. چرا از بنده تکلیف ما رایتا خدا بود؟ به عبارت دیگر خدا تکلیف ما رایتا میکنی یا نه؟ اراده تشریع بحثه، تصریح ما لایتا خدا میکنی یا نه؟ ما میگیم نمیکنی. چرا؟ چرا؟ تو قبیه؟ اونا قبیه قبول ندارن؟ ابدا اونا قبول ندارن. اونا تکریم آیتا جایز میدونن. احسن، هر چی خدا انجام، خدا های تکریم ما لایتا ببنده کرد قبیه نیست. اینا میگن قبیه. ولی اگرم بکنه اشکال نداره، ولی اگرم بکنه کرد کسی جلوشه نمیده. علا کل حال دقت کنید، من مطلب رو میخوام تمامش کنم اینجا. العمده این است که اینها بین اراده خلق و خالق از یک سو و اراده تشریعی و تکوینی از سوی دیگر خلط کردن، خلط بین اراده خلق و خالق در این استدلال و اراده تکوینی و تشریعی. اگر این دو رو ما از هم جدا کنیم دیگه این استدلال پایگاه خودش از دست خواهد داد. و اما للمحقق ناینی رضوان الله علیه هنا کلامون به منزله دلیل چهارم از مطالب عجیب این است که محقق ناینی طرفدار تعدد طلب و اراده است. یعنی ایشون قائل به اتحاد طلب و اراده نیست، حرف اشاعره رو پذیرفته. بیانی هم داره بر این که بگه طلب غیر از اراده است. ایشون میفرماید، حالا همون ریشه‌ای که میخواستید که ریشه طلب چیه، ریشه اراده چیه، اینجاست که کار به لفظ هم نداره. ایشون میفرماید در نفس انسان دو حالت، خودمون حساب کنیم تا بعد بریم به خالق. یک حالتی است از مقوله کیف است، یک حالتی است از مقوله فعل. دو مقوله است. حالتی که از مقوله کیف است اون شوق مؤکد است، اول تصور میکنم بعد تصدیق به فائده میکنم، بعد حالت شوق مؤکد، عزم و جزم و شوق مؤکد برای من پیدا میشه. هذه کیفیت نفسانیه من مقولت الکیف. یه حالت. یه حالت دیگر است، ایشون میگه این فعل نفس، اون عاملیست، فعلیست که در نفس وجود میاد و اون محرک عضلات، هو المحرک للعضلات، فعل نفسانی محرک للعضلات. اون مقوله فعله، دو مقوله است. اراده اون شوق مؤکد است که از مقوله کیف است. این دومی همون طلبه که توش دعوا هست که از مقوله فعل است. مقوله فعل با مقوله کیف دو مقوله مختلف عرضیده است و ما این دو حالت رو نجد و بیان بسنا. یکی یسم ما شوق المعکد بالاراده، یکی هم فعل نفسانی محرکن للعضلات یسم ما به طلب. اگر قائلینه به تعدد طلب و اراده منظورشون این دو حالت نفسانی باشد، حرف صحیح زدن. فاذن کلام الاشاعره کلام تام. بعد ایشون یه جمله در این جمله رو دقت کنین، مهمه. ایشون میگه اگر ما این مسئله رو قائل نشویم، جبر و اختیار مسئله جبر قابل حل نیست. اصلا حل مسئله جبر به وسیله اینه. چرا؟ علت این که یه اشکال معروفی دارد که انشالله سیعتی فخر رازی که از طریق اشکال اراده وارد شده، میگه خود اراده ارادی نیست، این حالت شوق مؤکد از اختیار بیرونه و بنابراین چون این شوق مؤکد یه اسباب قهریه دارد، و مشمول به اصطلاح قاعده علت و معلول است. اگر علل این شوق مؤکد باشد حاصله، اگر نباشه نیست. وقتی اراده اختیاری نیست، آیا فعل اختیاری میتونه باشه؟ مشکل مهم جبرم همین، اراده که اختیاری نیست، آیا فعل میشود اختیاری باشد؟ فخر رازی میگه این شبهه‌ای است که لوکتم از فقلان نمیتونم جوابش بدم. در باب جبر و سیعت این که انشاءالله این شبهه قابل حل است، احتیاج به اجتماع فقلین هم نداره. مرحوم نائینی میگه ما این که آمدیم دو چیز در نفس قائل شدیم، شبهه فخر رازی هم اینجا حل میشه. فخر رازی فقط شوق مؤکد رو دیده، فقط اون حالت اراده رو دیده، اون چیزی که رمز اختیار است طلب، و طلب فعل نفس، رمز اختیار اون حالت طلبیه فعل نفس. شوق مؤکد حاصل شد، باز بنده ممکن است انجام ندم فعل، در اشتیاق می سوزم، تابستان تشنم، تمام ذرات بدن من فریاد از آتش بلند کرد، اما روزم اون حالت طلب آب ندارم، شوق مؤکد دارم. بنده مثال عرض میکنم، بین شوق مؤکد و بین حرکت عضلات یک چیزی هست به نام طلب، به نام فعل نفس، به نام اختیار، همون حالت اختیاره، و این است که شبهه فخر رازی را حل میکنه. و اگر شما پای اینو به میان نیاری، شبهه فخر رازی حل نمیشه. شبهه معروف مال فخر رازی نیست، شبهه معروف اراده که خود اراده مرحوم آخوندم در همین شبهه در کفایه گرفتار شده و بالاخره ایشونم اراده رو ارادی ندانسته است و یه نوع اختیاری ایشون قائل شده که بوی اختیار نمیده، طعم و خاصیت اختیار رو نداره. میگه اراده از خوب سری رو سوء سری رو خوب جبری و فعلی که خود ارادش بدون اختیار من حاصل شده، این چه فعلی اختیاری هست؟ مرحوم محقق نائینی میخواد مشکل مرحوم آخوند و مشکل دیگران و مشکل فخر رازی و همه مشکلات رو میخواد از این طریق حل کنه که دو حالت قائل بشود و به وسیله این دو حالتی که شوق مؤکد از مقوله فعل و دیگری هم ببخشید از مقوله کیف و دیگری هم فعل نفسانی طلب از مقوله فعل. پس ایشون با این بیان معتقد از طلب و اراده دوتاست. من عقیدم این است که خب نسبت به اون استدلالاتی که قائلینه به تعدد طلب و اراده آوردن، عوامر امتحانیه، تکالیف و اصاف، تکالیف و موتی، این استدلالات اونا چیزی نبود، این از اونها مهمتره و اینو باید یه مقداری بیشتر اجود و تقریرات و بقیه رو مطالعه کنید. من یه جمله هم عرض کنم و این است که روز یک شنبه، روز تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که علی المبنا تعطیله و من به اجازه شما روز شنبه رو هم ضمیمش می کنم، چون یک مسافرت کوتاهی این سه چهار روز در پیش دارم. انشاءالله عصر دوشنبه بحثمون برقرار خواهد بود.